ساعت 23 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در ویژه برنامه اعتراضات سراسری ایران در این پنجشنبه 9 دی ماه 2404 برابر با 29 ژانویه 2026 میلادی. در این ویژه برنامه به مدت یک ساعت با شما هستیم همراه با گزارش‌ها و تحلیل. اما قبل از هر چیز خبرها رو بشنوید از همکارم که در استودیو است، رویا ملکی.
آقای فاطمی، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که وزرای خارجه اتحادیه اروپا با افزودن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست سازمان‌های تروریستی این اتحادیه موافقت کردند. کایا کالاس گفت وزرای خارجه اتحادیه اروپا گام قاطعی برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران برداشتند. هر رژیمی که هزاران تن از مردم خود را به قتل می‌رساند در مسیر نابودی خود گام برمی‌دارد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تأکید کرده است که سرکوبگری بدون پاسخ نخواهد ماند. خبرگزاری آلمان در این باره می‌نویسد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیش از این نیز به دلیل نقض حقوق بشر از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده است. در همین راستا شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از تصمیم اتحادیه اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی استقبال کرد. او این اقدام را گامی مهم توصیف کرد و گفت این تصمیم پیامی روشن به حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی می‌فرستد، مبنی بر اینکه این نظام از مشروعیت جهانی برخوردار نیست. شاهزاده رضا پهلوی همچنین تأکید کرد که اکنون لازم است اقدامات عملی و مؤثرتری برای حمایت از مردم ایران و پشتیبانی از شکل‌گیری یک دولت انتقالی مشروع با هدف گذار ایران به دموکراسی انجام شود. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا را یک اشتباه راهبردی بزرگ دانست و آن را نمایشی تبلیغاتی برای پنهان کردن افول شدید نقش و جایگاه اروپا توصیف کرد. عراقچی در شبکه ایکس نوشت شهروندان اروپایی شایسته چیزی بسیار بهتر از آن هستند که دولت‌هایشان به آنان عرضه می‌کنند. همچنین ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه این اقدام را تصمیمی خصمانه و تحریک آمیز دانست که تبعات خطرناک آن مستقیماً بر عهده سیاستگزاران اروپایی خواهد بود. از سوی دیگر وزیر خارجه اسرائیل این تصمیم را تصمیمی مهم و تاریخی خواند و افزود مشروعیت رژیم قاتل و سرکوبگر جمهوری اسلامی امروز ضربه محکمی خواهد خورد. وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در واکنش به سرکوب شدید اعتراضات اخیر در ایران و ادامه حمایت ایران از روسیه در جنگ با اوکراین، تحریم‌هایی را علیه 21 فرد و نهاد مرتبط با نهادهای قضایی و نظامی جمهوری اسلامی تصویب کردند. ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه گفت که تحریم‌ها شامل برخی از اعضای دولت، دادستان‌ها، فرمانده‌های واحدهای پلیس، اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کسانی که مسئول مسدود کردن اینترنت هستند می‌شود. وزارت خارجه جمهوری اسلامی تایید کرد عباس عراقچی روز جمعه برای گفتگو با مقام‌های ترکیه به آنکارا می‌رود. پیشتر مقامی در وزارت خارجه ترکیه گفته بود ترکیه در جریان این سفر پیشنهاد کمک و میانجیگری برای حل تنش‌ها بین واشنگتن و تهران را ارائه خواهد داد. عراقچی چهارشنبه شب و صبح پنجشنبه نیز با وزیران خارجه مصر، قطر، عمان، امارات و پاکستان تلفنی گفتگو کرد. همزمان روزنامه حریت خبر داد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در تماس تلفنی اخیرش با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به او پیشنهاد داده است که زمینه انجام یک گفتگوی سه‌جانبه با مقام‌های ایران را فراهم کند. در همین حال یک مقام ارشد ترکیه روز پنجشنبه گفت این کشور در حال بررسی تشدید تمهیدات امنیتی در امتداد مرزش با ایران در صورت حمله ایالات متحده است. ترکیه عضو ناتو است و 530 کیلومتر مرز مشترک با ایران دارد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در تماس‌های جداگانه با امیر قطر و نخست وزیر پاکستان گفت اگر آمریکا به دنبال دیپلماسی واقعی است باید به اقدامات تحریک‌آمیز پایان دهد. مسعود پزشکیان گفت انتخاب ایران مسیر گفتگو و دیپلماسی عزتمندانه است اما در دفاع از خود تردید نمی کند. به گزارش سایت دیدبان ایران، محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری نیز روز پنجشنبه در مجمع فرهنگستان علوم گفت جمهوری اسلامی برای مذاکره اعلام آمادگی کرده است اما این بار تضمین می خواهد. عارف گفت اگر اطمینان داشته باشیم که به دنبال یک مذاکره واقعی و نه پوششی برای شیطنت بزرگتر هستند مذاکره می کنیم.
سپاس از رویا ملکی. خبرها را شنیدید. نگاهی میاندازیم به مطالبی که در این ویژه برنامه خواهیم داشت. در این ویژه برنامه گفتگوهایی میشنوید درباره تحریم سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا، تلاش ترکیه برای میانجیگری بین ایران و آمریکا، بیانیه 17 کنشگر سیاسی و اجتماعی در مصاحبه با صدیقه وسمقی، تحریم برند هدا بیوتی توسط کاربران ایرانی به دلیل انتشار تصاویری در حمایت از حامیان جمهوری اسلامی و بیشتر از اینها، همه در همین ویژه مجله. همراه ما بمانید.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
کایا کالاس، رئیس دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در آستانه برگزاری نشست وزیران خارجه این اتحادیه در بروکسل صبح امروز به خبرنگاران گفت اگر کسی چون تروریست عمل کند باید با او نیز به عنوان تروریست رفتار شود. چرا برخی از کشورها مانند فرانسه و ایتالیا تصمیم خودشونو تغییر دادن و افزوده شدن نام سپاه پاسداران به فهرست تروریستی اتحادیه اروپا به چه معناست؟ ریکارد یوزویاک، دبیر اروپا در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به این سوال پاسخ میدهد.
Mainly what have changed is the images and the stories coming out of Iran.
عمدتاً آنچه تغییر کرده است تصاویر و داستان‌هایی است که از ایران منتشر می‌شود. احساسات در خیابان‌های شهرهای بزرگ اروپا، چه پاریس و چه روم، سیاست این دو کشور را تحت تأثیر قرار داده است. عنوان مثال با نگاه به فرانسه، آنها آخرین مقاومت بودند و دیگر اساساً نمی‌توانستند موضع خود را در قبال سپاه پاسداران، منظورم از لحاظ دیپلماتیک است، توجیه کنند. وقتی مردم فرانسه روزانه می‌بینند که در ماه گذشته در تهران و سایر شهرها چه اتفاقاتی افتاده است، این موضع قابل دفاع نبود. بنابراین به نوعی این یک حرکت نمادین و احساسی از سوی اروپایی هاست که امروز می‌بینیم. با این حال به این معنا نیست که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز به طور خودکار در لیست سیاه قرار میگیرد، زیرا پس از آن یک تصمیم فنی حقوقی وجود دارد که کمی زمان میبرد. ما در مورد تشکیل برخی گروه‌های کاری در بروکسل صحبت می‌کنیم که قرار است روی این موضوع کار کنند. مسائل حقوقی وجود دارد که باید انجام شود. بنابراین در چند هفته آینده یک پرونده حقوقی وجود خواهد داشت که توسط هر 27 کشور عضو مورد توافق قرار بگیرد. در نهایت اینکه این حرکت به نوعی نمادین است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیش از این توسط اتحادیه اروپا در چارچوب‌های مختلف تحریم شده است. بنابراین برای یک فرد عادی ایرانی، چه در اتحادیه اروپا، چه در خارج از کشور و چه در ایران، تفاوت ملموسی نخواهد بود. تفاوت آنجاست که حالا که سپاه یک سازمان تروریستی است، اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در صورت تلاش برای ورود به اتحادیه اروپا باید از نظر فنی دستگیر شوند. این تفاوت بزرگ بین تروریست بودن و صرفاً تحریم بودن است. با این حال از نظر سیاسی معنای آن این است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا اکنون در حال قطع ارتباطات و کانال‌های دیپلماتیک با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند. نمی‌توان گفت که سپاه یک همکار بوده، اما نقطه تماس با دولت‌های مختلف بوده است، زیرا زیرا سپاه بخشی از دستگاه حکومتی ایران است و کشورهای عضو اتحادیه اروپا با ایران به عنوان یک کشور تعامل داشتند. حالا آن رابطه قطع می شود.
پاریس، بروسلز، روم، مادرید، اتسترا، این دات اسپکت آف تهران. دات ایس وات هاز هپند.
توضیحات ریکارد یوزویاک، دبیر اروپا در رادیو اروپای آزاد رو می شنوید. ترکیه اعلام کرده است که به دنبال حل و فصل مناقشه بین تهران و واشنگتن و از این رو رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از تمایل کشورش به میانجیگری بین آمریکا و ایران از طریق برقراری نشستی سه جانبه خبر داده. در این باره مهرداد میردامادی با شایان سمیعی کارشناس روابط بین الملل گفتگو کرده و ابتدا از او درباره عملی بودن این ابتکار ترکیه در این شرایط پرسیده است و اینکه آیا آنکارا میتونه میانجیگری واقعی باشه یا صرفاً در نقش یک پیامرسان عمل میکنه. شایان سمیعی:
در وهله اول در مورد اینی که چرا ترکیه داره روی این حساب باز میکنه که آقای ترامپ علاقمندی به شخص اردوغان داره و چون در گذشته هم گفته که من به ایشون علاقه دارم و ایشون در مورد مسائل غزه تونسته کمک بکنه، ترکیه داره روی اون حساب باز میکنه که روی اون علاقمندی شخصی ترامپ به اردوغان. اما چه توانایی رو بخواد داشته باشه؟ من بعید میدونم که آقای ترامپ علاقه چندانی به مذاکره چند جانبه داشته باشه، چون تجربه اون گفتگوهای 7-8 دوره‌ای که در ایتالیا و عمان و اینا با جمهوری اسلامی انجام دادن نتیجه بخش نبوده براشون. آقای ترامپ هم به عنوان یک بازرگان، به عنوان یک تاجر، دوست داره که با طرف مقابلش مستقیم بشینه رو در رو، بگه من اینو میخوام، شما اینو میخوایید، چجوری میتونیم با هم دیگه به تعامل برسیم. منتها مسئله‌ای که اینجا بغرنج میکنه کار رو این هست که جمهوری اسلامی علاقه‌ای به مذاکره برای حل مشکل نداره. جمهوری اسلامی فقط از باب مذاکره میخواد وارد بشه برای اینکه زمان بخره و بتونه اون اجماع جهانی که بر علیهش داره ایجاد میشه رو اون رو بتونه بشکنه. حالا دولت ترکیه هم این رو میدونه، ولی من فکر میکنم که دولت ترکیه الان به خاطر موقعیت متزلزل داخلی خودش و به خاطر اینکه میخواد برای خودش یک جایگاه بهتری در کشورهای عضو ناتو ایجاد بکنه و ضمناً خودش رو به عنوان یک کشور آلترناتیو ساز در منطقه نشان بده، اومده این ابتکار عمل رو داده. ولی در حال حاضر در میان گروه‌های مختلف در ایالات متحده و میان همپیمانان اروپایی که اجماعی برای مداخله یا میانجیگری ترکیه وجود نداره.
همونجور که اشاره کردید، وزیر امور خارجه ترکیه هاکان فیدان پیشنهاد کرده که مسائل ایران و آمریکا یکی یکی با اولویت پرونده هسته‌ای حل بشه، روی کردی که به نظر میرسه با شکلی که ایران مذاکره میکنه همخونی داره، یعنی اینکه مثلا فقط مسئله هسته‌ای باشه فعلا، به نتیجه رسید بعدن چیزای دیگه. اما در مقابل آقای ترامپ معمولا به دنبال یک معامله جامع و بزرگه که همه ابعاد شامل بشه. میخواستم ببینم که حالا چه ترکیه باشه چه کشور دیگه، آیا اساسا این حل تدریجی مد نظر تهران آیا اساسا میتونه مضمون اصلی هر گونه مذاکره بین تهران و واشنگتن باشه، یا
من بعید
تغییر رفتار کلی رو واشنگتن مد نظر داره؟
من بعید میدونم، برای اینکه ببینید آقای ترامپ بارها، همونجوری که شما به درستی اشاره فرمودید، آقای ترامپ علاقمند به اون گرند بارگنه یا اون معامله بزرگه که میگه همه مسائل رو بریزیم بیرون، روی همش هم یک جا یک امضا بدیم بلند شیم. ولی اون چیزی که آقای هاکان فیدان داره معرفی میکنه در حقیقت همون راهبرد زمان خریدن و کش دادن ماجراست. چرا؟ چون از این ستون به اون ستون فرجه، حالا یه 10 ماهی اینجا طول بکشه، 1-2 سالی اونور طول بکشه، رفت و آمدها، حالا بریم با دولت خودمون مذاکره بکنیم برگردیم. اینها میتونه برای جمهوری اسلامی اون بقایی که نیاز داره رو بخره، حداقل زمان برای جمهوری اسلامی بخره. ولی ترامپ الان دیگه اون نه اون حوصله رو داره و نه اون نیاز رو حس میکنه، برای اینکه احساس میکنه که تمامی اون عوامل و المان‌های مورد نیاز برای یکسره کردن کار جمهوری اسلامی رو ردیف کرده. حتی اروپایی‌هایی هم که باهاش هم صدا نبودن، حالا یک به خاطر اینه که کمک امریکا رو برای مقابله در جنگ روسیه و اوکراین نیاز دارن، آمدن در مورد جمهوری اسلامی با امریکا هم زبان شدن، همه اینها رو با هم دیگه داره. پس فکر میکنه که جمهوری اسلامی یا باید بیاد بپذیره تمام این مفادی که من اینجا ذکر کردم رو بپذیره و مذاکره بکنه، در حقیقت مذاکره برای اینه که یه گفتگویی باشه، حالا بیاییم حالا بریم فردا دو مرتبه بیاییم نیست. ترامپ در حقیقت میگه همینیست که هست، امضا بکنید پاشو بلنشین. و من بعید میدونم که این اون راهکاری باشه که جمهوری اسلامی بتونه بپذیره یا اصلا هاکان فیدان بخواد فراتر از اون بره.
نظرات شایان صمیمی، کارشناس روابط بین الملل را شنیدید در گفتگو با مهرداد میردامادی. و اما بر اساس یک گزارش از رادیو اروپای آزاد، جمهوری اسلامی قادر به دفع حمله هوایی احتمالی آمریکا نیست، اما توانایی تلافی جویانه محدود علیه منافع آمریکا در منطقه رو داره. جزئیات بیشتر رو در گزارش بنیامین صدر بشنوید.
آنچنان که برخی کارشناسان میگویند، جمهوری اسلامی قادر نخواهد بود با حمله هوایی احتمالی آمریکا مقابله کند، اما میتواند علیه منافع نظامی و تجاری ایالات متحده در منطقه وارد عمل شود. در حالی که ایالات متحده مجموعه ای از تجهیزات نظامی از جمله یک ناو هواپیمابر و جنگنده با مفکنها را به خاورمیانه اعزام کرده، جمهوری اسلامی خود را برای حمله احتمالی آماده می کند. برخی کارشناسان می گویند که تهران در صورت حمله احتمالی می تواند علیه پایگاه ها و تجهیزات نظامی و تجاری آمریکا در منطقه دست به اقدام تلافی جویانه بزند، آن هم با اتکا به زرادخانه موشک های بالیستیک، موشک های کروز کم ارتفاع و پهپادهای تهاجمی خود. در جریان جنگ 12 روزه اوایل تابستان گذشته، اسرائیل برخی زیرساخت‌های نظامی جمهوری اسلامی از جمله مراکز تولید موشک را هدف قرار داد. این حمله‌ها همان توان محدود ایران برای مقابله با حمله‌های هوایی را نیز تضعیف کرد از طریق انهدام رادارها و سامانه‌های پدافند هوایی ایران. با این حال جمهوری اسلامی حتی در آن شرایط هم توانست موشک‌های بالیستیک را به سوی اسرائیل شلیک کند و برخی از این موشک‌ها نیز از سامانه‌های پدافندی قدرتمند اسرائیل عبور کردند. در این باره مایکل هوروویتس، کارشناس امور دفاعی مستقر در اسرائیل، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد گفته که از نظر توان دفاعی ایران عملاً بی‌دفاع است، اما به گفته او جمهوری اسلامی هنوز زرادخانه بزرگی از موشک‌های کوتاه برد و میان برد دارد که به راحتی می‌تواند پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه را هدف بگیرد. در جریان جنگ 12 روزه اسرائیل، اهدافی در اطراف تهران از جمله مجتمع نظامی پارچین، پایگاه نظامی خجیر، سایت موشکی شاهرود و کارخانه‌ای در منطقه صنعتی شمس‌آباد هدف قرار گرفته شد. به گزارش رادیو اروپای آزاد، ساشا بروخمان، تحلیلگر امور نظامی و امنیتی در مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی مستقر در لندن، میگوید که این حمله‌ها با هدف اخلال در تولید موشک‌های بالیستیک میانبرد جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. ساشا بروخمان میگوید که بسیاری از موشک‌های میانبرد بالیستیک سوخت مایع دارند و برای بارگذاری، سوختگیری و پرتاب به زیرساخت متکی‌اند. اسرائیل هم از این واقعیت آگاه بود و برای یافتن آنها و نابودی آنها بسیاری از پرتابگرها را در جریان جنگ 12 روزه هدف قرار داد. جمهوری اسلامی ایران همچنین موشک‌های بالیستیک کوتاه‌بردی در اختیار دارد که اغلب سوخت جامد دارند و پیش از پرتاب شناساییشان دشوار است. فراتر از تسلیحات، یکی دیگر از ابزارهای جمهوری اسلامی اخلال در تردد نفتکش‌ها در خلیج فارس و تنگه هرمز است، منطقه‌ای که حدود 40% نفت جهان را تولید می‌کند. مایکل هوروویتس کارشناس امور دفاعی میگوید جمهوری اسلامی مدت هاست مجموعه ای از امکانات نظامی را برای بستن تنگه هرمز آماده کرده، چون این اقدامی میتواند شوک اقتصادی ایجاد کند و جمهوری اسلامی از آن بهره برداری کند. اما دونالد ترامپ پس از آنکه حکومت ایران هزاران تن را در سرکوب اعتراض‌های گسترده دی ماه کشت، بانیان این ماجرا در ایران را به حمله نظامی تهدید کرد. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، رئیس جمهور آمریکا در حال حاضر در حال بررسی طیفی از گزینه‌های نظامی است، از حملات نمادین گرفته تا حمله‌هایی با هدف از بین بردن رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامات. در هر حال مشخص نیست هدف نهایی اقدام احتمالی نظامی آمریکا چه باشد. تغییر رژیم، تشویق به ریزش نیروهای مسلح و مسئولان سیاسی، تضعیف توان نیروهای امنیتی برای سرکوب معترضان یا کشاندن تهران ضعیف شده به پای میز مذاکره. مایکل هوروویتس کارشناس امور دفاعی درباره حمله های هوایی نیز میگوید که قدرت هوایی میتواند تنبیه و فلج کند، اما برای فروپاشی کامل نیروهای امنیتی یا رژیم ایران همزمان به شکاف سیاسی در داخل و سرگیری اعتراض ها و اختلاف در رهبری نیاز است. در واقع به گفته برخی کارشناسان یک کارزار هوایی صرف بدون تهاجم زمینی به تغییر رژیم در ایران منجر نمی شود. همچنین یک کارزار هوایی طولانی مدت با توجه به تمایل دونالد ترامپ به حمله محدود و قاطع بعید به نظر می رسد که انجام شود. با این حال آنچه در این مقطع برای آمریکایی ها دارای اهمیت است و مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا نیز به آن اشاره کرده، تغییر جدی رفتار جمهوری اسلامی یا تغییر نظام سیاسی در ایران است.
گزارش بود از بنیامین صدر. 16 کنشگر سیاسی و اجتماعی و بنیاد نرگس محمدی در نامه‌ای نوشتند مسئول اصلی این روزگار هولناک شخص علی خامنه‌ای و ساختار فاسد نظام حاکم است. جعفر پناهی، محمد رسولوف، نسرین ستوده، سعید مدنی، حاتم قادری و مهدی محمودیان از جمله امضا کنندگان این نامه هستند و در آن راه نجات را محاکمه آمران و عاملان سرکوب، تشکیل جبهه‌های فراگیر برای برگزاری همه‌پرسی، تشکیل مجلس مؤسسان و گذار از وضعیت موجود دونستند. محمد زرقامی با صدیقه وسمقی، اسلامشناس و کنشگر مدنی در تهران که از امضا کنندگان این نامه است گفتگو کرده.
خانم وسمقی، بیانیه اخیری که شما منتشر کردین در بند پایانی راهکارهایی رو داره ارائه میده. امروز که جامعه ایران تجربه دیماه رو از سر گذرونده و خشونت‌های سیاسی مرگبار رو تجربه کرده، چقدر شما پویایی سیاسی می‌بینید در داخل جامعه ایران که بتونه حل بده و قضیه رو ببره به این سمتی که حالا آمران و عاملان اصلی سرکوب‌ها محاکمه بشن و از طرف دیگر فضایی فراهم بشه برای یک گذار مسالمت‌آمیز از طریق یک همه‌پرسی؟
ببینید، یک بخش کار همیشه تبیین مطالباته. ما به هر حال مطالباتمون رو باید بیان کنیم، شرح بدیم، ابعاد گوناگون اون رو مورد بررسی قرار بدیم و بکوشیم تا شرایط عملی برای اون فراهم بشه. خب فراهم شدن زمینه‌های عملی همیشه دیرتر تحقق پیدا می‌کنه، نیاز به اجماع داره، نیاز به همفکری داره، نیاز به آمادگی‌های اجتماعی داره. اگر احیاناً این آمادگی‌های عملی وجود نداشته باشه، این دلیل موجهی نیست برای اینکه ما مطالباتمون رو مطرح نکنیم. من فکر میکنم اون زمینه‌های عملی همیشه دیرتر از بیان مطالبات مهیا میشن و من فکر میکنم که ما راه رو باید روشن بکنیم تا بدونیم که در چه راهی میخوایم قدم بذاریم. به همین دلیل ما اگر حتی امروز شرایط برای تحقق این مطالبات و خواسته هایی که مطرح کردیم کاملا مهیا نباشه، باز هم فکر میکنیم که باید اونها رو مطرح بکنیم تا کم کم برسیم به اون شرایط عمل.
ولی فکر نمی‌کنید که به هر حال لوازمی لازمه مثلا برای اینکه ما بخوایم به این وضعیت برسیم که آمران و آمران محاکمه بشن نیاز به یک ثبات سیاسی هست که اون ثبات سیاسی اجازه بده و حالا یک دولت مستقری که این توانایی رو داشته باشه، علارغم اینکه من مثلا دیدم که روزنامه اطلاعات هم در یادداشتی به زعم خودش از مسعود پزشکیان رئیس جمهور می‌خواد که این اقدام رو انجام بده درباره آنچه که قصور نیروهای امنیتی مینامه در برقرار کردن امنیت و کشتاری که صورت گرفته، و از طرف دیگه ما الان یک فضایی داریم که یک فاصله عمیقی بین حکومت و ملت رو شاهدش هستیم و حکومت هم فاصله عمیقی ایجاد شده بینش با جامعه جهانی و ایران در یک شرایط کاملا خاصی قرار گرفته. این مجموعه آیا اجازه میده برای اینکه چنین مطالباتی حتی وقتی مطرح میشه درست شنیده بشه در جای خودش؟
خب الان من متوجه شدم که شما فکر میکنید ما از جمهوری اسلامی میخواییم که بیاد و آمران و آملان رو محاکمه کنه. نه، اینطور نیست. اگر به همه بخش های بیانیه توجه بشه، وقتی که ما میگیم شخص رهبر جمهوری اسلامی مسئول این فجایع و این مشکلات هست و خب ایشون فرمانده کل قواست، تمام نیروهایی که به هر حال به این کشتار دست زدن تحت فرمان ایشون هستن و این اولین بارم نیست در اعتراضات، در هر اعتراضاتی این اتفاق افتاده. خب من معتقدم جمهوری اسلامی توان اینکه چنین محاکمه ای رو انجام بده نداره و ما هم اون رو معتبر نمیدونیم. ما به یک محکمه صالح و مورد قبول معتقدیم و اون چنان محکمه ای باید در آینده این کار رو انجام بده. حالا اینکه روزنامه اطلاعات از آقای پزشکیان خواسته که اینم یه خواسته به نظر من بی وجهی هست، چون به هر حال ما میدونیم توان آقای پزشکیان اصلا در این حدها نیست و ایشون هم متاسفانه در این سرکوب ها کنار بقیه قوای سرکوبگر ایستادن.
با توجه به این صحبتی که شما کردید، حالا مشخص میشه که شما به آینده دارین موکول میکنید. خب این آینده رو در شرایط کنونی چگونه میشه اصلا تصور کرد؟ یعنی الان ما با تهدید نظامی ایران هم مواجه هستیم، چیزی که در نامه شما هم بهش اشاره شده و میدونیم که آیت الله خامنه ای و جمهوری اسلامی هم به این سادگی ها عقب نمیشینه، چیزی که اصلا دیدیم در جریان اعتراض های دیما. این فضا رو چگونه میشه به وجود آورد که به اونجایی برسیم که حالا برسیم اصلا به همه پرسی که مد نظر شماست، به محاکمه عادلانه آمران و آملان سرکوب ها و کشتار ها؟ میخوام یعنی از فضای کلام فاصله بگیریم.
بله، خب اون شرایط عملیش بسیار دشواره. ببینید، ما هم میدونیم امضا کنندگان این بیانیه و بیانیه های دیگری که این کشتارها رو محکوم میکنن، همه میدونن که رسیدن به شرایطی که این مطالبات بتونه تحقق پیدا کنه آسان نیست. اما گفتم به هر حال ما باید اول خواسته هامونو بگیم. ما نمیتونیم منتظر بمونیم تا روزی برسه که شرایط عملی محقق باشه بعدن بیاییم محکوم بکنیم. نه، امروز یک کشتار عظیم و حیرت آوری اتفاق افتاده. خب ما موظفیم اونو محکوم بکنیم، حتی اگه توانمون بیشتر از این نباشه، فقط همین باشه که بخوایم محکومش بکنیم. باید این رو محکوم بکنیم، باید فاصله خودمون رو از سرکوبگران، از نظام سرکوبگر حفظ بکنیم، ایجاد بکنیم و بگیم که به هر حال ما خواهان محاکمه این سرکوبگران هستیم، اگر حتی فقط توانمون در این شرایط همین باشه، و امیدواریم که با ایستادن در کنار هم همه نیروها بتونیم شرایط رو به گونه ای فراهم بکنیم که واقعا این عدالت برقرار بشه. محاکمه سرکوبگران، این که اونها تصور کنن میان هزاران آدم رو دستور میدن و هزاران نیرو میان این ایرانیان رو، هموطنانشون رو میکشن و با این شکلهایی که شما دیدین در ویدئوها با فاجعه بار، اینها شایعه هم نیست. منم اطلاع دارم از نزدیک که به هر حال در کهریزک، در سردخانه ها، در بهشت زهرا چه اتفاقاتی افتاد. خب ما نمیتونیم اینها رو ندیده بگیریم و این نیروهای سرکوبگر هم باید بدانند که مردم یا اقشاری از مردم که به نظر من اقشار وسیعی هستند که اومدن اعتراض کردند، بسیار بسیار اعتراضات گسترده بوده، اینها چشم پوشی نمی کنند عدالت و به هر حال روزی که شرایطش فراهم بشه این سرکوبگران و قاتلان رو محاکمه خواهند کرد.
الان ما میبینیم که زبانی که پیش گرفته شده به ویژه بعد از اعتراض‌های 1404 نسبت به گذشته زبان رادیکال تریه. شما در بیانیه خودتون مسئله خشونت و چرخه خشونت رو هم بهش اشاره میکنید. این فضا تا چه اندازه میشه قابل کنترل باشه و کنترلش کرد که از هزینه‌های بیشتر جلوگیری بشه و بر رفتار سیاسی معترضان که به هر حال خشمگین هستن از آنچه که اتفاق افتاده، از این خشونت سیاسی مرگبار، بشه هزینه ها رو کمتر کرد و به یک عقلانیت نسبی و حداقلی حاکم کرد بر این رفتار سیاسی؟
خب ببینید، همین که ما دائما در بیانیه های گوناگون تأکید کردیم بر مسالمت آمیز بودن گذار، مقصودمون همینه، یعنی با هر چه خشونت کمتر. خب ما میدونیم که یک سوی قضیه حکومت هست، حکومتی که همواره در مقابل اعتراضات از خشونت استفاده کرده و این بار هم از خشونت حد اکثری استفاده کرده. اما خب طرف مقابل که معترضین هستند و یا افرادی مثل ماها که محکوم میکنیم و خواهان گزار مسالمت آمیز هستیم، به حکومت هم داریم توصیه میکنیم که با مسالمت اگر کناره گیری بکنه این به نفع کشور، هزینه برای کشور و ملت کمتر خواهد شد. همه هدفمون همینه که این چرخه خشونت ادامه پیدا نکنه. اما خب به هر حال ما میدونیم که حکومت تن نمیده، ولی امیدواریم که به مرور در لایه‌هایی از حکومت و نیروها به هر حال افراد وطن دوست که معتقد به انسانیت هستند، معتقد به حقوق هموطنان خودشون هستند، به هر حال زیر بار این سرکوب‌های وحشیانه نرن. چون ببینید حکومت الان در تمام این 40 و چند سال هیچ اعتراضی رو از طرف منتقدان و مخالفان تحمل نکرده، اما خب همواره طرفداران خودشون رو با سازماندهی به خیابونها آوردن. برای اونا هم هیچ وقت هیچ اتفاقی نیفتاده. خب این تروریستایی که به قول حکومت یک روایت واقعا بی‌معنا متناقض که خود حکومت رو اصلا زیر سوال میبره، این تروریستا از مرزها که پولبر میخواد وارد بشه با گلوله میزننش، هزاران هزار تروریست از مرزها وارد شدن جلوی چشم حکومت، یا اینکه حکومت اصلا بیخبر بوده، از شمال کشور تا جنوب کشور در تمام شهرها اومدن معترضان رو کشتن، به گلوله بستن. و در کدام اعتراضاتی تا کنون بوده که این اتفاق نیفتاد؟ 96، 97، 98، 401، در تمام این اعتراضها تروریستا اومدن. کی اینو باور میکنه؟ این روایت غلط، مقشوش، بی‌معنا و متناقض رو. خب اگه تروریستا میان فقط مخالفان حکومت و معترضان رو بکشن، چرا؟
خانم بسمقی، چرا خب حکومت اصلا این روایت رو تولید میکنه؟
خب به نظر من همون سوال شما کردید، عقلانیت. عقلانیت نیست تو این حکومت. اگر هست خودشونم میشینن این سوالا رو میپرسن، میگن ما چه جوابی بدیم؟ چرا پس یه تروریست نیومد توی راهپیمایی یا تظاهرات طرفداران حکومت تا حالا؟ هیچ وقت. چرا نیومده یه دونه گلوله در کنه؟ چه چرا فقط این همه تروریست میان توی اعتراضات مخالفان و اینا رو مثل برگ خزان میریزن روی زمین؟ پس این همه ماموران امنیتی، مرزبانان، نیروهای اطلاعاتی، اینا چی کارن تو این کشور؟ اگر این روایت درست باشه، حکومت محکومن در محکومه که نمیتونه امنیت کشور و مردم رو حفظ بکنه و تأمین کنه. یا تروریست هم اومدن کنار نیروهای نظامی انتظامی ایستادن و مردم رو با همدیگه به گلوله بستن.
الان با توجه به صحبتی که حکومت میکنه درباره همین فضایی که میسازه، ادبیات خاصی که به کار میبره، بعد از اعتراض‌ها، بعد از سرکوبی که صورت گرفته، شما که بیرون حالا حتما مراجعت کردید در سطح شهر، احساس ناامنی میکنید یا احساس امنیتی شدن میکنید؟ کدوم احساس بیشتر الان مستولیه؟
ببینید، این فضای امنیتی همیشه بوده، مردم عادت کردن به این فضا. این فضای امنیتی همیشه بوده، الان هم هست.
یعنی الان تشدید نشده به نظرتون؟
خب حتما تشدید شده. حالا ممکنه که ما وقتی تو خیابون و کوچه بازار راه میریم اون رو حس نکنیم. به هر حال یه جاهایی شبا ایست بازرسی هست، قبلا هم بوده. میگم یعنی مردم خیلی اعتنایی ندارن، چون با این فضا آشنان، این فضا همیشه بوده. یه روز برای حجاب زنا این فضاها حتی رعب‌آورتر از اینها ایجاد شده، یک روز برای اعتراضات در آستانه اعتراضات، یه وقت بعد از اعتراضات، یه وقت در آستانه جنگ، بعد از جنگ، در طول جنگ.
حالا به نظر شما این اینترنت که قطع شد کمکی کرد به حکومت که بخواد اون روایتی که شما عنوان کردید که روایت مخشوشی هست رو بتونه روش پافشاری کنه یا بتونه اون رو بیشتر روش مانور بده؟
به هیچ وجه. ببینید، برای حتی افراد بسیار کم سن و سال که تجربه های سیاسی هم ندارن، من میشنوم که این روایت رو زیر سوال میبرن و میگن که چجوری میشه پس این همه نیروی نظامی، انتظامی، امنیتی در کشور هست و این همه تروریست وارد کشور شده که در تمام شهرها و شهرستانها تونسته آدم بکشه. یعنی من از بچه ها میشنوم میگن پس این چه حکومتیه؟ حکومتی که نمیتونه جلوی ورود این همه تروریست رو بگیره و بره دنبال کارش.
خانم بسمایی، به من آخری سوال
همین بوده. چون ببینید این بار اولشون نیست که تو تمام کارهای غلط و جنایاتی که انجام دادن یا گفتن، مثلا اسرائیل، یادتونه شما مثلا وقتی قتل‌های روشنفکران اتفاق افتاد اومدن گفتن که این کار اسرائیلیا بوده. خب این خودشون نمیفهمن که این حرف چه هزینه‌ای برای یه حکومت داره که بگه توی دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی ما نیروهای اسرائیلی، یعنی اعتراف به اینه، اومدن نفوذ کردن، به راحتی میان آدمای ما رو میکشن. پس شما چی کاره اید این همه از پول مردم هزینه میکنین، دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی نظامی انتظامی درست میکنین؟ پس اونا رو واسه چی درست میکنید؟
بله، یعنی اون گفتمانی که در پیش از این میگفتن که اگر چیزی نداریم امنیت داریم، اون هم ثابت شد که خب با این تصویری که خودشون رو میدن وجود نداره.
امنیت ما دهه هاست که اول به وسیله خود جمهوری اسلامی نقص شده.
بله.
ما فراموشم که نیروهای خود این حکومتن که اول امنیت ما رو تخریب کردن.
الان خب یک فضای تهدید بین‌المللی هم هست، احتمال حمله نظامی ایالات متحده آمریکا هم صحبت ازش میشه، جمهوری اسلامی هم خط و نشونهای خودش رو داره برای ایالات متحده آمریکا و برای کل منطقه میکشه. در این شرایط آیا شما به عنوان یک شهروند ایرانی با شهروندان دیگر ایرانی که صحبت میکنید، ایرانی ها خودشون رو آماده کردن برای هر گونه سناریویی؟
من نمیدونم. من میدونم مردم مستعجلن، مردم خواهان تغییر این شرایطن. من تحلیل خودم رو میدم. ببینید، وظیفه هر حکومتیه که جنگ رو از سر ملتش دور بکنه، ولی خب این حکومت همواره ما رو به سوی جنگ برده، کشونده، شرایط کشور رو برده به سمت جنگ. به نظر من جنگ بسیار برای کشور ایجاد آسیب میکنه. مردم نگرانن. من آدمایی رو میبینم به من میگن که ما الان مثلا شبها نمیخوابیم، شب تا صبح را میریم که مبادا الان من بزنن، بمبارون کنن، من چه میدونم خونه بغلی من چه کسی زندگی میکنه، بزنن مثلا خونه منم خراب بشه. خب این نگرانی ها برای مردم هست و مسئول همه اینها، ببینید ما قبل از این که بیایم خارجی رو محکوم کنیم، همیشه اول حکومت خودمون رو مسئول میدونیم. این حکومته که شرایطی رو به وجود آورده که این همه ناامنی یعنی برای مردم به وجود اومده و کی بوده در طول این 47 سال که مردم در حاکمیت جمهوری اسلامی احساس امنیت و ثبات کرده باشن؟ هیچ وقت. این حکومت اصلا دنبال ایجاد ثبات و امنیت برای مردم نیست، دنبال ماجراجویی بوده و هست. الانم اگه جنگی اتفاق بیفته، من البته که خارجی رو محکوم میکنم، اما بیشتر از اون حکومت رو محکوم میکنم و سران جمهوری اسلامی رو که نمیتونن مانع جنگ بشن.
توضیحات صدیقه وسمقی، اسلامشناس و کنشگر مدنی را میشنیدید. و در زمینه دیگر، پس از انتشار تصاویری در حمایت از راهپیمایی حامیان جمهوری اسلامی توسط هدا قطان، بنیانگذار برند هدا بیوتی، هزاران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی کمپینی خودجوش برای تحریم این برند راه انداختند، کارزاری که به سرعت جهانی شد و صدای شکستن پالت‌های آرایشی به نمادی از خشم ایرانیان تبدیل شد. رویا ملکی و گزارشی در این باره.
هر کسی که بخواد خون جوانای ایرانو نادیده بگیره، زیر پاهام له میکنم و متاسفم برای خودم که سالها هزینه میکردم و از این برند خرید میکردم.
این صدای یکی از معترضانی است که به کارزار گسترده تحریم محصولات آرایشی و بهداشتی هدا بیوتی در شبکه‌های اجتماعی پیوسته است. کارزاری که جرقه‌اش با یک استوری در صفحه اینستاگرام هدا قطان، مالک برند هدا بیوتی، کلید خورد. این بلاگر مشهور عراقی آمریکایی در صفحه اینستاگرام شخصیش با بیش از 5 میلیون دنبال کننده تصویری از راهپیمایی حامیان جمهوری اسلامی منتشر کرد. تصویری که نشان می‌داد حامیان جمهوری اسلامی عکس دونالد ترامپ، بنیامین نتانیاهو و شاهزاده رضا پهلوی را در خیابان‌های تهران به آتش می‌کشند. این استوری به سرعت خشم و اعتراض ایرانیان را برانگیخت. کمپینی خودجوش و آنلاین شکل گرفت و به سرعت در اینستاگرام و توییتر فراگیر شد. ده‌ها بلاگر و هزاران کاربر ایرانی مقابل چشم دوربین‌های شبکه‌های اجتماعی محصولات این برند را دور ریختند، شکستند و خواهان تحریم آن شدند. هنری زادور، آرشگر مشهور ایرانی مقیم آمریکا، یکی از چهره‌هایی است که به این کمپین پیوست.
این خانوم اومده حمایت کرده از کسایی که بچه های ما رو کشتن. کسی که همچین کار بکنه باید درسی بشه براش که دیگه از این کارا نکنه. اینا همه توی
سطح اعتراض به حدی گسترده شد که هدا قطان، صاحب این برند، را به عذرخواهی واداشت. او در یک استوری 3 دقیقه‌ای در اینستاگرام گفت:
مردم بیرون از من عصبانی‌اند چون فکر می‌کنن من از رژیم ایرانی، از هر چیزی که به مردم ایران آسیب می‌زنه حمایت می‌کنم. می‌تونم بفهمم که بعضی چیزا ممکنه اشتباه برداشت شده باشه، اما هرگز چنین چیزی رو نمی‌خوام. و اگه چنین برداشتی هم شده واقعا متاسفم، اما می‌خوام مردم بدونن که من نمیام بگم بیایید در یک کشور تغییر رژیم ایجاد کنیم، چون چنین چیزی در کشور من اتفاق افتاده و هنوز هم دردناکه.
هدا قطان در بخشی از صحبتهایش ایران را با عراق مقایسه کرد و گفت درباره حکومت ایران چیزهای متناقضی شنیده است. این عذرخواهی برای بسیاری از ایرانیان خشمگین کافی نبود، چرا که او در پیامش هیچ اشاره‌ای به کشته شدن معترضان در ایران نکرد و از برخورد حکومت با معترضان سخنی نگفت. او تنها در دفاع از خود تاکید کرد حامی حکومت ایران نیست. در نتیجه کاربران و بلاگرهای بیشتری به کارزار تحریم او پیوستند. در شبکه‌های اجتماعی با کمک
هوش مصنوعی علیه او ویدیو ساختند، رد خون روی محصولات او کشیدند، موسیقی خواندند و او را متهم به حمایت از حکومت جمهوری اسلامی کردند. حتی کاربران مرد و افرادی که محصولات این برند را نداشتند نیز به این کارزار پیوستند، هشتگ زدند و راه‌های دیگری برای اعتراض انتخاب کردند. بسیاری از ایرانیان به سفورا، یکی از بزرگترین فروشگاه‌های لوازم آرایش جهان، ایمیل زدند و خواستار توقف عرضه محصولات هدا بیوتی شدند. در تصاویر مختلف خطاب به این برند و فروشگاه‌ها صحبت کردند و سکوت او در برابر کشته شدن معترضان ایرانی انتقاد کردند.
هدا بیوتی، تو درباره مردم سودان، افغانستان، غزه و حتی آمریکا حرف زدی. وقتی مردم خیلی محترمانه ازت خواستن، حداقل به خاطر همکاری‌های بزرگی که با اینفلوئنسرهای ایرانی داشتی و مشتری‌های بیشمار ایرانیت موضع بگیری، تو طرف اشتباه تاریخ ایستادی و آشکارا از قاتلان این مردم حمایت کردی. خیلی از ماها همون لحظه‌ای که خلیج فارس رو خلیج عربی صدا کردی شناختیمت و بقیه تازه دارن میفهمن چه جور آدمی هستی. ایرانی‌ها خیلی شرافتمندتر و خیلی وطن دوست‌تر از این حرف هستن. بهتره یه نگاه بندازی ببینی دارن چی کار میکنن.
هشتگ بایکوت هدا بیوتی با توجه به اینکه او بیش از 57 میلیون دنبال کننده دارد، به سرعت در اکسپلور اینستاگرام وارد شد و توجه رسانه‌ها و کاربران خارجی را به خود جلب کرد. این هشتگ توانست بخشی از کاربران غیر ایرانی را با خود همراه کند. گرچه اینترنت در ایران محدود و مسدود است و تصاویر سرکوب معترضان قطره چکانی به بیرون درز می کند، اما در میان کاربران ایرانی خارج از کشور از قدرت شبکه‌های اجتماعی استفاده کردند تا صدای اعتراضات را به جهان برسانند. آنها با هشتگ‌ها و کارزارهای آنلاین، با تلاش‌هایی که برای محدود کردن اخبار ایران انجام می‌شود، مقابله کردند و جنگ رسانه‌ای گسترده‌ای را شکل دادند. هر کاربر به یک رسانه تبدیل شد تا بخشی از صدای ایران باشد. کارزار تحریم هدا بیوتی تازه‌ترین نمونه از قدرت شبکه‌های اجتماعی در تبدیل خشم عمومی به کنش مصرف کننده شد، جایی که یک استوری اینستاگرامی توانست به جنبشی بزرگ علیه یک برند تبدیل شود. کاربرانی که در این شرایط رصد شبکه‌های اجتماعی را بخشی از مبارزه خود کردند و ایرانیان هنرمند، بلاگرها و نام‌های آشنای ایرانی و خارجی را زیر ذره بین گذاشتند. آنها با راجر واترز، هنرمند سرشناس و بنیانگذار گروه پینک فلوید شروع کردند. زمانی که راجر واترز در یک گفتگوی تلویزیونی مدعی شد تغییر رژیم خواست مردم ایران نیست و معترضان تنها به مشکلات اقتصادی اعتراض دارند، در روزهای گذشته سخنان او با موجی از اعتراضات همراه شد و در نهایت این اسطوره موسیقی را مجبور به عذرخواهی از مردم ایران کرد.
خب اشتباه گفتم. عذرخواهی میکنم که گفتم از رژیم حمایت میکنم. آنچه من از آن حمایت میکنم کشور ایران است و از حق تعیین سرنوشت مردم حمایت میکنم.
در میان چند هنرمند و بلاگر ایرانی دیگر نیز زیر فشارهای کاربران ایرانی خارج از کشور قرار گرفتند. آرون افشار، خواننده ایرانی، یکی از آنها بود که پس از برگزاری کنسرت در بحبوحه اعتراضات در پی فشار شبکه‌های اجتماعی عذرخواهی کرد.
چرا کنسرت مسکو رو لغو نکردید؟ دلیل اینکه نتونستم لغو بکنم، تهیه کننده روبروی من روس بود و من نمیتونستم از بند فورس ماژور که بتونیم کنسرت رو به تعویق بندازیم استفاده بکنم.
ده ها بلاگر و هنرمند دیگر نیز مورد انتقاد قرار گرفتند، کسانی که سکوت کردند و درباره اعتراضات و نحوه برخورد حکومت با معترضان سخنی نگفتند. نام بسیاری از آنها در کارزارهای آنلاین در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده تا نشان دهد چه کسانی به نقش اجتماعی خود پایبند نبودند. ایرانیان بسیاری این روزها با تکیه بر قدرت شبکه‌های اجتماعی از هشتگ و استوری و پست‌هایشان در اینستاگرام، توییتر و تیک تاک استفاده می‌کنند تا اعتراضات ایران را روایت کنند. در جهانی که تصاویر خیابان‌ها سانسور می‌شود، روایت اعتراض از صفحه موبایل‌ها بیرون می آید. در این جنگ رسانه‌ای هر کاربر یک خبرنگار می شود، هر استوری یک گزارش و هر هشتگ یک فریاد. و شاید این مهمترین ویژگی اعتراضات امروز باشد. وقتی اینترنت قطع می شود، روایت قطع نمی شود.
تحریم هدا بیوتی به دلیل انتشار تصویری در حمایت از راهپیمایی حامیان جمهوری اسلامی توسط هدا قطان. گزارش بود از رویا کریمی. و ما در حالی که دسترسی به اینترنت بین المللی در ایران همچنان محدود هست، درباره قطع اینترنت در ایران و همچنین که آیا مقامات ایرانی باید اجازه حضور در شبکه‌های اجتماعی غربی را داشته باشند یا خیر. گلناز اسفندیاری با مهسا علی مردانی معاون سازمان ویتنس در حوزه تهدیدها و فرصت‌های فناوری گفتگو کرده. خانم علی مردانی سالهاست وضعیت اینترنت در ایران رو دنبال می‌کنه و اخیراً نیز در یکی از نشست‌های فرعی داووس درباره محدودیت‌های اینترنتی در ایران شرکت کرد. مهسا علی مردانی:
آیا سابقه داره که کشوری شهروندان خود 90 میلیون نفر رو 3 هفته از دسترسی به اینترنت محروم کنه؟
Unfortunately, there is precedent globally for longer internet shutdowns. We've seen them happen in places like Kashmir by the Indian.
بله، متاسفانه در سطح جهانی سابقه برای قطعی‌های طولانی‌تر اینترنت وجود داره. ما شاهد وقوع اونها در مکان‌های مختلفی مثل کشمیر توسط دولت هند بودیم. با این حال جمهوری اسلامی رکورد طولانی‌ترین قطعی اینترنت خودش رو شکسته. اونها همچنین رکورد بزرگترین قتل عام معترضان رو در اون چیزی که به نظر میرسه در تاریخ معاصر باشه هم شکستن. راستشو بخواید به عنوان کسی که بیش از 1 دهه است در حال مطالعه کنترل اطلاعات و دسترسی به اینترنت، این یک سوال واقعا بزرگ در مورد دسترسی به اینترنت سنتی بوده. اینترنت همیشه تحت حاکمیت این مفهوم از حاکمیت دیجیتال قرار داشته که حالا چه در یک حکومت اقتدارگرا باشه مثل ایران یا در یک کشور دموکراتیک که معمولا از طریق نوعی زیرساخت ملی انجام میشه و مفاهیمی از حاکمیت دیجیتال و نحوه حفظ این زیرساخت در این مرزهای حاکمیتی وجود داره. و البته ما میدونیم در شرایطی مثل ایران، در شرایطی که رژیم‌های اقتدارگرا اینترنت رو قطع می‌کنن یا از دسترسی به اینترنت برای ارتکاب جرایم یا ایجاد این نوع بحران‌ها استفاده می‌کنن، این روش سنتی نگاه کردن به اینترنت خیلی مضره و واقعا نیاز به انقلابی شدن و بازنگری داره. میتونم به یک استاد دانشگاه در اروپا به نام آزاده اکبری اشاره کنم. ایشون مقاله واقعا عالی در مورد چگونگی نیاز به شکستن این مفهوم حاکمیت دیجیتال نوشته، با این مثال واقعا وحشتناک از اون چیزی که دولت ایران انجام داده، یعنی کشتارهای در مقیاسی بی سابقه و با استفاده از پوشش قطع اینترنت به عنوان یکی از ابزارهایی که امکان وقوع این جنایت رو فراهم کرده. منظورم اینه که اون چیزی که در ایران اتفاق افتاده، این رویداد واقعا وحشتناک، ایرانیان و مسیر ایران رو برای همیشه تغییر خواهد داد. من نمیتونم به وضوح در مورد آینده ایران و کلن در مورد آینده صحبت کنم. این موضوع در هفته ها، ماه ها یا سال های آینده برای ایران ممکنه صادق باشه، اما چیزی که میتونم بگم اینه که این اتفاق واقعا اوضاع رو تغییر داده و باید یک تغییر اساسی در نحوه تفکر مردم در مورد این مسائل هم ایجاد بشه. یکی از چیزهایی که الان دیگه خیلی مشخص شده، پتانسیل اینترنت ماهواره‌ای برای کمک به تغییر جهت و بازاندیشی در مورد کارهایی که رژیمی مثل جمهوری اسلامی میتونه انجام بده. ما این دریچه کوچک رو در طول دوران قطعی اینترنت قبلا هم دیدیم، دریچه کوچکی که اجازه داده بود اطلاعات و اسناد اندک در طول عدم دسترسی اینترنتی منتشر بشن از طریق ترمینال‌های ماهواره‌ای استارلینک که به صورت قاچاق به ایران وارد شدن و البته خطر بزرگی برای همه افراد درگیر در فرایند قاچاق داشته و میدونیم هم که این تجهیزات با قیمت‌های بسیار بالایی فروخته شدن. منظورم اینه که ارزش بازار در حال حاضر به نظر میرسه برای یک ترمینال استارلینک حدود 2000 دلار باشه که البته برای کشوری که این همه فقر و بحران اقتصادی داره مثل ایران قیمت واقع بینانه ای نیست، خیلی بالاست. میخوام بگم این نوع اینترنت یک جوری ممتاز و غیر قابل دسترسیه. چیزی که من بهش فکر کردم و سعی کردم با طرفداران و سیاستگزاران مختلف هم روش کار کنم، ایجاد وسیله‌ای برای گسترش نوع اینترنت ماهواره‌ای که یک فناوری واقعا جدیده و اینکه بتونیم اون رو فراتر از پنجره محدودی که ترمینال‌های استارلینک در حال حاضر دارن گسترش بدیم برای جمعیتی بالغ بر 90 میلیون نفر.
And being able to scale it beyond the, you know, limited window that the Starlink terminals have right now, but scale it for potentially a population of 90 million people and to subvert these traditional means of accessing internet.
و آیا شما وقوع چنین چیزی رو در آینده نزدیک در چنین مقیاس بزرگی پیش بینی می‌کنید؟
It's a very ambitious ask, and it's a campaign and a coalition that we've started with my own organization, Witness, another another human rights organization.
این یک درخواست بسیار بلند پروازانه است و کمپین و ائتلافی که ما اون رو شروع کردیم با سازمان خودم ویتنس، یک سازمان حقوق بشری دیگه به نام اکسس ناو که کارهای زیادی در زمینه قطع اینترنت انجام میده، سازمان حقوق بشری دیگه به نام کمپین حقوق بشر برای ایران و پروژه دادخواهی استراتژیک و همچنین ماده 19. این یک ائتلاف اولیه است. ما در تلاشیم تا این ائتلاف رو گسترش بدیم، افراد و ذی‌نفعان بیشتری رو درگیر کنیم و اونها رو در جمع خودمون داشته باشیم. و خب یک طرح بسیار بلند پروازانه هم هست، اما به نظر من وقتی که ما با چنین مقیاسی از فجایع و جنایت روبرو هستیم، به پروژه‌های بلند پروازانه نیاز داریم تا واقعاً بتونیم این چارچوب‌ها رو نو کنیم، از نو تصور کنیم، نه فقط برای ایران بلکه برای هر جای دیگه‌ای که در اون اتصال دسترسی دیجیتال و ابزاری برای مختل کردن دسترسی به نیازهای بشر دوستانه یا فراهم کردن زمینه نقض حقوق بشر تبدیل میشه.
خانم علی مردانی، شما سال‌هاست که وضعیت اینترنت در ایران رو از نزدیک دنبال می‌کنید. فکر می‌کنید ایران از نظر اینترنت به کجا میره؟ آیا قطعی ارتباطات می‌تونه دائمی بشه؟
It's really hard to say, Gulnazjoon, just because the different officials tied to this regime put out different statements.
گفتنش واقعا سخته، فقط به این دلیل که مقامات مختلف وابسته به این رژیم اظهارات متفاوتی مطرح میکنن که اغلب حتی با همدیگه تناقض داره. منظورم اینه که در اوج خاموشی و بحبوحه قتل عام‌ها، اونها اظهاراتی مبنی بر این که ممکنه یک یا دو سال این وضعیت طول بکشه مطرح کردن، دوباره اظهارات دیگری مطرح کردن مبنی بر این که تا وقتی که اوضاع در واقع به حالت عادی برگرده این شرایط میتونه ادامه داشته باشه. بنابراین واقعا مشخص نیست چه اتفاقی داره میفته، اما یک چیز قطعیه و اون این که ابزارهای حفظ قطعی اینترنت الان خیلی پیچیده تر از سالهای گذشته شده. روشهایی وجود داره که مقام های جمهوری اسلامی مثلا تونستن تو این شرایط نوع اتصال خودشون رو حفظ کنن. بسیاری از مردم احتمالاً مقامات رژیم رو دیدن که به صورت آنلاین در رسانه‌های اجتماعی فعال هستن، یعنی اونها تونستن شبکه‌های خودشون رو حفظ کنن. و موضوع دیگه این که خب شبکه ملی اطلاعات و راه اندازی اینترنت داخلی هم با مشکلات و نقص‌هایی مواجه بوده، اما به هر حال اونها تلاش کردن تا این دسترسی رو فراهم کنن و نظریه‌های ارتباطی مختلفی هم وجود داره در مورد حفظ این ارتباطات.
خانم علی مردانی، شما به استفاده مقامات جمهوری اسلامی از رسانه‌های اجتماعی غربی اشاره کردید. آیا باید به اونها اجازه داده بشه در پلتفرم‌های غربی حضور داشته باشن وقتی مانع از دسترسی شهروندان خود به اینترنت و این گونه شبکه‌های اجتماعی میشن؟ آیا علی خامنه‌ای باید اجازه داشته باشه در شبکه ایکس مطلب منتشر کنه؟
This is a really good question. And you know, I've studied a lot of the discourse and things he's put on his social media, and by all accounts and means, he has broken all the terms and services.
این سوال واقعا خوبیه. من بخش زیادی از گفتمان و محتوایی رو که علی خامنه‌ای در شبکه‌های اجتماعیش منتشر کرده بررسی کردم و بر اساس همه شواهد او همه شرایط و ضوابط استفاده اکثر این پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی رو نقض کرده و حساب‌های کاربریش باید حذف بشن. تا جایی که می‌دونم این حساب‌ها در پلتفرم‌های متا حذف شدن و این اقدام هم کاملا موجه بوده. علی خامنه‌ای علیه گروه‌های اقلیت نفرت پر کنی میکنه. قوانین و مقررات بسیاری از این پلتفرم ها درباره ترویج سازمان های تروریستی رو نقض کرده. بنابراین بر اساس تمامی قواعد و مقررات نظام‌بندی که باید به طور یکسان و مداوم اجرا بشن، حساب کاربری او و بسیاری دیگر از مقامات، اگر نخواهیم بگیم همه اونها، در حال نقض این قوانین هستند و باید حذف بشن. در حال حاضر وضعیت بسیار هولناکی در ایران در جریان، به این معنا که بسیاری از حساب های تبلیغاتی وابسته به رژیم در حال انتشار گسترده تصاویر و ویدیوهای وحشتناکی از اعترافات اجباری در پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی هستند. همچنین کارزارهای مختلفی برای وارونه سازی و تضعیف واقعیت‌ها در جریانه. در سال 2022 زمانی که من در آرتیکل 19 کار می‌کردم، ما برای متوقف کردن برخی از این کارزارها اقدام کردیم. وقتی که اعدام معترضان در اوایل سال 2023 شروع شد، رژیم هشتگی رو ترویج می‌کرد با مضمون اعدامشان کنید و تلاش داشت معترضان رو به دروغ تروریست معرفی کنه. ما در اون مقطع موفق شدیم با همکاری توییتر و متا این هشتگ ها رو مسدود کنیم و تا حد امکان این نوع محتوا رو که نفرت پراکنی میکرد و به حمایت از قتل معترضان بیگناه دامن میزد حذف کنیم. حالا هم با مشکل مشابهی مواجه هستیم. متا در حذف این نوع محتوای خشونتبار و هولناک نسبتا سختگیرانه عمل میکنه. البته اینها جنایاتی هستند که باید آشتی و مستند بشن و پروژه های متعددی هم در حال حاضر در این زمینه فعالند، مثل آرشیف های دیجیتال. اما خب نباید اجازه داده بشه که این محتواها آزادانه در پلتفرم ها گسترش پیدا کنن، چرا که رژیم عملا از اونها به عنوان ابزار تبلیغاتی خودش و وسیله برای ایجاد رعب و وحشت استفاده میکنه. در حال حاضر خب میتونم بگم گفتگو با پلتفرم های مثل ایکس دشوارتر بوده از بقیه، به خاطر اینکه اینها پلتفرم هایی هستن که به ویژه تحت مدل مدیریتی فعلی خودشون رویکردی خیلی لیبرال تر نسبت به نظارت و تعدیل محتوا دارن. بنابراین جلوگیری از استفاده مقامات حکومتی از این پلتفرم های غربی برای پیشبرد چنین کارزارهای وحشتناکی که هدف نهاییش هم کشتار و قتل معترضانه، میتونم بگم که اهمیت حیاتی داره.
So it's really important to stop authorities from using these western platforms for these horrific campaigns which have the killing and murder of protesters as their end goal.
گفتگوی گلناز اسفندیاری با مهسا علیمردانی، کارشناس ارتباطات اینترنت رو شنید. با این گفتگو به پایان این ویژه برنامه اعتراضات سراسری ایران رسیدیم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.